بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول فقه نظام قاعده هفتم.
خب ما 6 قاعده از قاعده های دلالت مطابقی فقه کلام رو بررسی کردیم. اینکه مروری بشه تو ذهن دوستانیم و عرض بکنیم که ما الان داریم قاعده هایی رو بررسی میکنیم که نشون میده این ادله‌ای که الان در پیش روی ما هست از ادله فقه کلام، حالا چه به صورت مختص چه به صورت مشترک با فقه فرد، از دلیل های فقه کلامه. یعنی از کجا بفهمم این روایت، این آیه، این دلیلی که نزد منه این صادر شده، مثلا ما میتونیم ازش استفاده کلام داشته باشیم. ایشون این سری قاعده هایی رو گفت، بحث ظهور کلمه حکم و امر و مانند این رو بحث کرد، یه سری هم توجه تکلیف رو بحث کرد تو قاعده دوم که تکلیف کاری وقتا متوجه یک مکلفیه که حالا یا جمع رو در نظر گرفته یا فقط از جمع برمیاد، یه عناوین رو ایشون اینجا مطرح کرد. یه قاعده بود که گاهی وقتا ظهور عبارت در اینه که داره اعمال حاکمیت رخ میده، گاهی وقتا توی حکم ما مصلحت رو در مرتبه ظهور می‌بینیم، یعنی معلومه که مصلحت اشاره شده، مصلحتی که منصوصه مثلا و موقت. بحث کارگزاران بود که گاهی وقتا کارگزاران رو که نصب می‌کنن زیلش توصیه‌هایی می‌کنن که خب اینا ظهور داره در حکومتی بودن. تعبیر فی‌الارض رو هم در اصل داشته بررسی کردیم. 4 تا قاعده باقی می‌مونه که انشالله امروز این 4 تا قاعده رو می‌گیم و عبور می‌کنیم. رو دوستان اگه می‌خوان بیارن صفحه 82 در واقع. خب قاعده هفتم نگر...
من یه نکته عرض کنم قبل از شما بفرمایید. این متن کتاب رو بعضی دوستان اصل متن رو داشتن که قبل از اینکه حالا ویراستاری بشه، یه اشکالاتی که ما اینجا گاهی به ذهنم میرسه تو اون نبود.
عجب.
مثلا اینجا نوشته قاعده پنجم ظهور عزل و نصب کارگزاران در حکم فقه کلام. یعنی چه عزل و نصب مگه ظهور در حکم داره؟ تو اون متن اصلا این تیتره نیست، این تیتر رو حالا بعدا ویراستاری کسی اضافه کرده. اونجا تو اون متن همینه که احکام اداری لشکری یا کشوری یا قضایی صادر از معصوم از مصادیق احکام فقه کلان است. به طور کلی احکام اداری از قبیل نصب و عزل حاکمان و قاضیان و فرماندهان، عبارت ها رو او بنده خدا ویراستار خودش یه برداشتی کرده
و زد. نصب یکی از مصداق یکی از احکام اداری گرفته، نه همه.
بله.
عجب.
این مثلا این از مشکلاتیه که گاهی اون متن اصلی رو نگاه می‌کنیم، این اشکالات به اصطلاح ویراستاری توی اون متن نیست. خب بفرمایید.
خب قاعده هفتم میگه اون مواردی که حقوق متقابل حاکم و مردم رو بیان میکنه که زیاد هم داریم تو رساله حقوق، داریم جای دیگه داریم که حضرت میاد میگه آقا مردم چه حقوقی نسبت به رهبر جامعه دارن، رهبر و حاکم چه نسبت چه حقوق چه وظیفه هایی نسبت به مردم داره، و از اون سمت رهبر چه حقوقی بر مردم داره، مردم چه وظیفه هایی نسبت به رهبر دارن. که خب حالا من باب مثلا تیمون یکیشو بخوایم بخونیم، مثلا شماره 2 رو
همین اولی، چون یه بحثی هم ذیلش داره و بحثش مهمه اونو
اولی رو به عنوان مثال بخونیم که صحیحه ابو حمزه سومالی صفحه 83 سلف و ابو جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا قلت فما حقهم علی قال ان یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی البقیه فإذا كان ذلك في الناس، اگر حاکم قسمت و رفتارش رو عادلانه انجام بده، فلا یبالی من اخذ ها هنا و ها هنا، دیگه براش مهم نیستش که کی اینجا رو بگیده که اونجا رو بگیده. که این عبارت رو آقای عراقی اینطور فهم کرده که یعنی دیگه برای حاکم، بر حاکم دیگه حرجی نیستش که مردم میخوان اینوری برن میخوان اونوری برن، اگر حاکم عادل باشه دیگه هر کی کشف اجاب که تفسیر خودشه، مثلا هر کی که پایبند بود به انقلاب، اینا دیگه تقصیر حاکم نیست. ولی خب اگر که حاکم بی‌عدالتی رو خرج داد و جامعه رو به شرایط بی‌عدالتی برد، مسئوله. یعنی که نه از مفهومش میتونیم این رو بفهمیم.
نه حالا اینجوری هم نگید،
نه که مسئولاشو از مفهومش بفهمیم.
نه ببینید بله. اینجا دو نکته میگن بیان میشه. نکته اول اینه که اگر حکومت صالح باشه، حکومت اگر حکومت عادل باشه، این در نهایت به اصلاح جامعه منتهی خواهد شد. رضا فلا یبالی به این من، یعنی وقتی حکومت اون حرکت کلان جامعه، حرکت کلان جامعه اگر حرکت اصلاحی باشه، حالا دیگه بعضی از افراد ناهنجاری هایی دارن، اینا به تدریج برطرف میشه، برخلاف این که حرکت کلان حرکت رو به کفر باشه. وقت بعد شواهدی هم داره، یعنی روایات متعددی هست در ذیلش که این روایات هم خیلی قشنگه، که مثلا این که خدای متعال حیا میکند که امتی را عذاب کند که این امت به امامت امام الهی تن داده است، اگرچه این امت به خودی خود گناهکار باشد. میگه و این کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه، یعنی اگر اون حرکت ولایت و حرکت کلان جامعه حرکت درستی باشه، گناهان فردی اشخاص بخشیده میشه. یا مثلا میگه لعفوان عن کل رعیت فی الاسلام، این روایت خیلی روایت مهمیه از امام باقر علیه السلام، تو کافی و جاهدی هم هست، لعفوان عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و این کانت رعیتو فی انفسها ظالمتا مسیعه، عف خواهم کرد از هر رعیتی و از هر گروهی از مردم در اسلام که اینها ولایت امام عادل را پذیرفتند، اگرچه این رعیت فی نفسه ظالم باشن، مسیح باشن. بله؟ مقابلش هم هست. اون داره که مقابلش هست که لأعذبن کل رعیت دانت به امامت امام لیس من الله و این کانت رعیتو فی نفسها یا فی انفسها برتن تقیه. میگه ولو به خودی خود مردم خوبی باشن، ولی چون حرکت کلان جامعه حرکت نادرستی است. الان گاهی گفته میشه مثلا میگه آقا تو اروپا که میریم چقدر اینا درست کارن، مثلا هیچ کس به کسی ظلم نمی کنه، شما در مغازه که میریم محال سرت کلا بذارن، جنسی میخوای بخری محال زیر رو داشته باشه، بعد خیلی از اون جامعه داره تعریف میکنه، در حالی که حرکت کلان اون جامعه حرکت به سمت انحطاطه. و اتفاقا این نظمی که تو جامعه در حال حرکت به سوی انحطاط شما مشاهده میکنی، این نظم حرکت اون جامعه رو به سمت انحطاط سرعت میبخشه. یعنی اگر این نظم نبود، این زیبایی نبود، به این سرعت این جامعه سقوط نمیکرد، خود این کمک میکنه به سقوطش. برزا میفرماید عذابشون میکنم ولو این اشخاص به خودی خود آدم های مثلا بعضن درستکاری هم باشن. حالا این بخش اولش که مربوط به ولایت امام عادله، این کاشف از این است که اگر اون حرکت کلان جامعه و اون ولایت در جامعه ولایت امام عادل باشه، رفتارهای خرد اینها یا اصلاح میشه به تعبیرشون، یا خدا اونها رو خواهد بخشید. این اصلا ناظر به این نیستش که پس حالا اگر کسی بی حجاب بود بهش نباید تذکر بدیم، مثلا این اصلا ناظر به این نیست. اتفاقا یکی از وجوه تحلیل این روایت همینه که وقتی حکومت عدله، خود به خود تشکیلات نهی از منکری خواهد داشت، خود به خود جلوی مفاسد خواهد گرفت، آدمای فاسد تحت تأثیر تعالیم دینی خود به خود اصلاح میشن خودشون به مرور. اون تو اشکال کاری که الان در جامعه ما الان بخوام راجع به اوضاع فعلی هم صحبت بکنیم، حقیقتا خیلی ها دانت به امامت ولایت امام عادل من الله نیستن. یعنی الان حکومت های ترکیبیه. الان شما فکر بکنید در کشور ما بر همه دلها رهبر معظم انقلاب داره حکومت میکنه، اینطوری نیست.
میگه از زمان حضرت علی پیغمبر اکرم
اینطوری نبوده. چرا؟ رسانه. ببینید رسانه امروز، رسانه است که تعیین میکنه کی حاکمه. این که شما به کی داری گوش میدی؟ حرف از کی داری میشنوی؟ شما وقتی صبح تا شب داری حرف بی بی سی رو گوش میدی، اصلا حرف رهبر انقلاب رو نمیشنوی، سبک زندگی اونو داری میبینی، عرض کنم که تحت تربیت اون قرار داری، حکومت اون بر خانواده شما، خاندان شما.
ما تو مدینه مشرک داشتیم، یهودی داشتیم، طرف اصلا دینش متفاوت با دین پیغمبر بوده.
نه مشرکی که عرض کنم که مشرکی که از پیغمبر فاصله داشته باشه و بخواد جبهه بگیره و اینا نداشتیم. مشرکی که اعتقاد قلبیش شرک بوده ولی اظهار نمی کرده و بعد تحت تأثیر تبلیغات اسلام قرار داشته. این تحت تأثیر تبلیغات اسلام قرار داشتن یعنی به مرور برخلاف اعتقاد شرکش سست میشه. استدلال ها رو میشن.
اهل سنت اینو داریم که امثال عبدالله و بی اینا تا اون انتهای عمرشون که مرگشون فرا رسید با بغض و با نفرت از حکومت اسلامی.
نه این یه عده‌ای هست. نه یه عده قلیلی هستن که شما هر کار بکنید یعنی اگر تماما حکومت عدل باشه یه عده قلیلی اینا بالاخره جهنمی میبرن چون ناهد اینا ها سبیل اما شاکرن و اما کفور و اختیاره که نمیتونی بگیریم. اما بالاخره عده زیادی هم هستن که اگه تحت تأثیر تعالیم دینی قرار بگیرن عوض میشه. اما قشر خاکستری روی کردشون عوض میشه. قشر خاکستری کشور جمهوری اسلامی ایران خیلی هاشون تحت حکمرانی نظام اسلامی نیستن. شما در این شک داری؟ چون فضای مجاز تحت حکمرانی خب حال نکشیدن دیگه یعنی چون تو خود نه تو خود حاکمیت ما هم کسانی داشتیم که اینا لیبرال بودن خود اونا هم تحت حکومت امام من الله نبودن. مثلا رئیس جمهور سابق تحت حکومت آقا بود نبود دیگه گوش نمیگرد برای آقا تعارف نداره که برای خودش حکومت دیگه تشکیل داده.
خب بخوام میگم این شرایط رو حالا بخوام میتونیم هر تفاوت هایی رو پیدا بکنیم ولی در مجموع به نظر نمیرسه که شرایط جامعه
به حدیث یا به برداشت از حدیث
نه به این مطلبی که حاج آقا فرمودن که تفاوتی بین جامعه
من حدیث رو توضیح دادم تطبیق کردم به جامعه.
خب همین تطبیق حاج آقا به نظر من اینطور میرسه
حدیث غیر از این چیز دیگه داره که بگه تجبیر به سند حدیث
بفرمایید. نه آخه خیلی تمام شد. این شاهد اول بود.
واگر اجازه بدین چون دیگه بقیه‌اش مثال‌های خیلی زیبایی هم هست. یعنی واقعا دوستان بخونن نه فقط از باب زیبایی چون تو بعضی از این حدیث‌ها و مثال‌هایی که کتاب میاره نکته‌هایی هست که خب ما فرصت نمی‌کنیم تک تک این مثال‌ها رو بخونیم ولی ارزشمنده و چون وقت گذاشته زحمت کشیده اینها رو جمع کرده. ما بریم صفحه 90 قاعده 8. قاعده 8 اون مواردیه که حکم ظهور داره در این که اگر امام دستش باز باشه یه کاری رو انجام میده که وقتی دستش بسته است یه کار دیگه رو باید انجام بده. این تفاوت میان باز و بسته بودن دست امام به تعبیر کتاب بسته ید و عدم بسته ید امام نشون میده این حکومتیه. چرا؟ چراشو من از خودم عرض میکنم زیرا احتمالاً برداشت کتاب اینه برداشت آقای عراقی اینه که اون شأنی از امام که توش باز و بسته بودن دست توی اعمال اون شأن اثرگذار شأن حکومت امامه وگرنه مثلا شأن ابلاغ امام یا برخی از شأنهای دیگه که امام داره شأن مثلا امر به معروف و نهی از منکر امام شؤونی که بالاخره امام برمیشمرن این شؤون شؤونیه که توش باز و بسته بودن دست احتمالاً ایشون مد نظرش این بوده که معنی نداره. اون شأنی که عمدتاً باز و بسته بودن دست توش نمایانه شأن حکومت و لذا مثلا ایشون مثال بحث زکات رو میاره که میگه ببینید ما یه روایاتی داریم که نشون میده که حضرات توی دوران حکومت جور گفتن آیون شیعه شما خودتون زکات رو به مصرف برسونید چون ما الان مثلا نمیتونیم از شما بگیریم در حالی که خب تو روایات دیگه یا تو آیه قرآن اصلا مشاهده میکنیم که زکات رو باید امام جمع بکنه خود من اموالهم صدقه. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که پس باید این حکم حکومتی باشه وقتی که ظهور حکم در اینه که مختص زمان دست بسته بودن امامه این که شیعه حق داره خودش زکات رو به مورد های مصرف برسونه میفهمیم حکومتیه. حتی اینجا یه اشکالی به نظر بنده رسید که عرض میکنم اونم اینه که این مورد غالبیه همیشگی نیست چون تو سایر شؤون اهل بیت هم ما این رو داریم که به خاطر دست بسته بودن گاهی وقتا نمیتونستن اعمال بکنن. مثلا مثالی که من اینجا نوشتم جاهایی بوده که مثلا حضرت علی داریم با یه بدعتی که عمر گذاشته بود سر تراویح و اینها نتونست حضرت مقابله کنه. خب مقابله امیرالمؤمنین با بدعت تراویح این بیشتر میخوره به شؤون ابلاغ حضرت شؤون مثلا فرض کنید آموختن احکام حضرت ولی خب چون دست حضرت بسته بود به خاطر اون فضای حاکم جامعه نتونستن این کار رو بکنن. یا ممکنه که یه امری اصلا غیر از اینها باشه شاید شرایط جامعه و بستر جامعه آماده نیست و لذاشون بستر جامعه آماده نیست عفو شده باشه از یه امری ربطی هم به حکومت نداره لزومن. من یک دفعه مثال به ذهنم رسید اینجا نوشتم بحث برج سازی که همین آقای عراقی اینا مطرح میکنن شا شاید که این که یه مقصایی داریم که امام زمان وقتی ظهور میکنن مثلا مقابله میکنن با بلند مرتبه سازی، مثلا میان حضرت نمیدونم طور یاد مناره مساجد و یه سری مثال هایی داره اینها رو تخریب میکنن. خب آیا این از این بابه که چون دست حضرات بسته بوده با این قضیه برخورد نمیکردن یا نه اصلا شرایط فعلی جامعه رو مناسب نمیدیدن؟ یا یه مثال دیگه که دیگه واضحه این مثال حکومتی نیست، بحث نجاست آهن یا طواف پشت مکان واقعی مقام ابراهیم. ما مثلا تو روایات اینطور یادم میاد خدمت شما اینو میخوندیم که روایت داریم که اگر امام زمان ظهور بکنن حکم نجاست آهن میکنن. خب این به نظر نمیرسه که بحث اینه که مثلا آهن الان هم نجسه و حضرات دارن تقیه میکنن، نه واقعا عفو شده، گفتن آقا ما آهن رو تو شرایط فعلی پاک برای شما مثلا حکمش رو قرار دادیم تا ظهور رخ بده. یا بحث مقام حضرت ابراهیم که میگه امام زمان میاد اینو جابجا میکنه، شاید کسی برداشتش این نباشه که چون الان دست ما بسته است مثلا به مسجد الحرام نمیتونیم دست بزنیم مقام ابراهیم رو جابجا نمیکنیم، نه بلکه بالاخره به هر دلیلی ما شرایط و بستر مهیا و مساعد نیست، عفو کردیم و گذشتیم، این باشه امام زمان بیاد. اینا لزوما بحثای حکومتی نیست، نجاست آهن و نماز پشت مقام ابراهیم و حتی شاید برج سازی حالا میذاره دورتره، ولی اینها شاید هیچ کدوم حکومتی نباشه و از دلیل دیگه ای ما ارزم به حضور شما متوجه بشیم که حضرات اینجا بستگیت نداشتن، نه به خاطر شأن حکومتیشون.
در واقع داریم قید میزنیم به قاعده کلی،
بعد بگیم این قاعده قالبیه،
حتی در حکومتشون هم بستگیت بعضی وقتا هست که نداشتن.
ایشون مخواد بفهمد نفس این که در زمان بستگیتشون یه حکمیست در زمان غیر بستیت حکم عوض میشه، این دلیل نمیشه که اون حکم از احکام حکومتی و از احکام کلانه. چرا؟ چون ممکنه بعضی از احکام خرد رو حتی به خاطر اینکه بستیت ندارن نمیتونن بیان کنن. منتها سوال اینه که چرا یک حکم خرد، یک حکمی که نیاز به حکومت نداره برای اجرا، گفتنش در زمانی که امام بستیت نداره محظور داره؟ ببینید این که ایشون میفرماید خب خیلی به پذیرش نزدیکه، میگیم وقتی یه حکمی
مقبولیت
عمومی نداره خب امام نمیتونه اونو بگه، یا قدرت اجرایشو امام نداره نمیتونه بگه، مجبوره از رفعیت بکنه. پس معلوم شه اینی که این حکمی که اجرا و عدم اجرایش وابسته به حکومت داشتن است از احکام کلانه، چون اگر حکمی باشد که اجرا و عدم اجرایش ربطی به حکومت داشتن نداشته باشه میشه حکم خرد دیگه. مثلا شما فرض کن در وضو باید مثلا فرض کنید صورت رو تا کجا بشویید، خب این نیاز به حکومت نداره که اجرای این حکم، ولی این از احکام فقه کلان نیست. این در واقع این که بعضی احکام هست که در زمان بستیت اجرا میشه در زمان غیر بستیت اجرا نمیشه، خود این کاشف از این است که این حکم از سنخ احکام حکومتی است و لذا میگیم از احکام کلانه. خب آقای فرشی میفرمان که بعضی وقتا یه چیزی هست که در زمان بستیت اجرا میشه در غیر بستیت اجرا نمیشه، حکم حکومتی هم نیست. مثل چی؟ مثال هایی که میزنن حالا اینا دونه دونه باید تأمل کنیم. مثلا مثال میزنن به اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود من میخواستم مقابل نماز تراویح بایستم نتونستم بایستم. خب این درسته، این یه حکمیست که امام، یه مطلبیست که امام این رو در زمان بستیت اجرا میکنه، اگه بستیت نداشته باشه اجرا نمیکنه. منتها اون چیه؟ اون حکمی که امام اگه بستیت داشته باشه اجرا میکنه نداشته باشه نمیکنه چیه؟ نهی از منکره. امام میگه من اگه قدرت داشتم جلوی منکر وام ایستادم، چون قدرت دادم جلوش وام نمیستم. پس آنچه که تو این مثال از مصادیق حکم کلانه نهی از منکره، نهی از منکر جمعیه، یعنی تغییر فرهنگ بدعته، یعنی ایستادن مقابل فرهنگ بدعته، بله این از مسائل فقه کلانه. این مثال اول. مثال دومتون چی بود؟
بحث برج سازی که گفتن بعد از زمان ظهور، حالا نه فقط برج، کلاً بلند مرتبه
اونم همینطوره. تو این تغییر روند عمران شهری این کاریست که از عهده فرد نمیاد، این بستیت میخواد.
باشه میتونستن به شیعیان توصیه کنن که آقا شماها خونه هاتون اینجوری نسازید، این که مشکلی پیش نمیومد.
چه بسا از این کسی استفاده بکنه، که استفاده بکنه که آقا نباید افراد نباید خونه هاشون اونجا. منتها یه نکته ای هست، ببین اگر در یک جامعه گاهی یک مسئله به گونه ایست که اگر جامعه همش داره به اون سمت به سمت دیگری میره، تو اون جامعه به یک کسی بگی ملتزم به این حکم باش، این جز ضرر و زیان برای این فرد نتیجه ای نداره. گاهی وقتا این جوریه. لذا امام میبینه حالا که همه دارن میرن چرا شیعه مثلا محروم باشه؟ بالاخره یه منافعی داره، مثلا منافع مادی داره فرض کن. فقط به شیعه میگم تو این کارو نکن، خب شهر که عوض نمیشه با تغییر شیعه، و تا شهر بالکل عوض نشود اون منافع بار نمیشه. لذا اینجا ممکنه امام ببینه فایده نداره برای شیعه مثلا بگه این کار انجام بده. این از مسائل فقه کلانه، اون مثلا معماری که روشن.
نجاست آهن،
مثال دیگه نجاست آهن، اینجا ممکنه بعضی از احکام باشه که اینها، اینو بعضی از روایات هم داره که بعضی از احکام هست که اینا اختصاص به حضرت ولیعصر داره و حضرت وقتی که حضور پیدا بکنن اونها رو اظهار میکنن. این معناش نیست که به بسته ید امام یا غیر بسته ید امام مربوطه، نه، این از خواص حضرت ولیعصر. ولیکن نسبت به خود آهن اینجا باید یه تأملی ما داشته باشیم. این نجاست آهن یعنی چی؟ این نجاست آهن آیا به این معنای نجاست فقهیه که یعنی مثلا دستت خورد با آهن باید به دست آب بکشی؟ اگه این باشه خب این هم جوابی که عرض کردم. اما یک احتمال دیگر هست در اون نجاست آهن، و اونی که آهن اساسا مهمترین ابزار استحکام بنا و بعد بناهای بلند مرتبه است. نجاست هم میدونید الزاماً به معنای نجاست فقهی نیست، نجاست به معنای اون چیزی که پلید به بادش اجتناب کرد. یحتمل که مقصود از این روایت اینه که این بنیانهای بلند، همون بلند مرتبه سازی، این بناهای مرتفع شهری، این ساختمانهای مستحکم که گاهی برای 500 سال اینا ساخته میشه و چقدر بشر باید برای اینها هزینه بکنه، اینا خلافه مثلا سنت اسلامیه. سنت اسلامی هم خانه های یه طبقه با عرض کنم امکانات ساده ایست که هر کسی هم میتونه اینا رو انجام بده، اینقدر معونه نداره. یعنی خانه های ساده ای که توش از آهن به این معنا اصلا نیازی نیست استفاده بشه.
اجتناب از آهن که قطعا مراد نیست، چون تو قرآن کریم تصریح میکنه ولی که آهن منافعی داره و خدای منافع رو به رسمیت شناخته.
نه،
پس اجتناب به معنی
بعثون شدید
و منافع، اون بعثون شدیدش اون آهن برای
نه، هم منافع الناس هم بعثون شدید جفتش. خدا گفت آقا ما اصلا اینو برای شما فرو فرستادیم، منافعی داره، یعنی ظهور داره که استفاده.
نه، منافعش نگفته که در خانه سازی.
خب باشه، روایت رو آخر
اگر روایت درست باشه و و سند باشه، اگر هم معناش این باشه که عرض کردم میشه مخصص اون آیه. منافع آهن این هم باشه، شما با آهن میتونید
از روایت مثلا تو مقام بحث استفاده در مصالح خانه بوده واقعا.
آره.
روایتش اینجوره.
نه میگم یه احتمال، اینه یه احتمال. من نخواستم این رو احتمال متعین تنها احتمال بدونم، امانه یه احتمالی که با همون بلند مرتبه سازی که شما اشاره کردید میخوام بگم در یه راست است، یه چیز متفاوت با اون بلند مرتبه سازی نیستش.
یه بچه هم این بحث معنویت و روحانیت و این راست که میگن که آهن میبره. مرحوم علامه هم توی نوشتن تفسیر اینا جزء خاطره هاشونه که قلم آهنی رو نمیداشته از باب این که مثلا توی برسون شدید و اینا. حالا من نمیدونم چی
قلم چی عجیب سان
گرده که مثلا آهن و اینا داریم که مثلا اجرنا و اینا دور میشن، یه حالتایی داره که مثلا این معنی بعضی از حالات معنوی و روحانی اینا هست. حالا ایناش دیگه من دقیق نمیدونم.
حالا اون منظور که اون نجاست آهن این مسئله ایست که
روایتش که حالا که از روایتات که اصلا برای غیر وقت ظهور و غیر ظهور هم نداره، بحث همراه داشتن آهن در نمازه که روایتش سندش سند مرفوعیه بعض اصحاب داره سندش مشکل داره، ولی خب بحث اینه که تو نماز مثلا دستتون نباشه یا فنه و نجاسون مسوخ ممسوخ، هیچ ربطی به بحث شرط و اینها نداره، یه اشکال نداره مثلا وقت ضرورت همراهتون داشته باشین ولی موقع نماز لاتفید. یعنی کاملا این بحث فقه خوردیه حالا من اینطوری یادم که شما
این اگر باشه این که خب گفته شده ده. چطور میگید این گفته نشده؟ اون که گفته شده
که بعد از ظهور خاطرم هست تو درسی که با هم سبیل و رشد میخوندیم نم شما به چه روایتی استناد کردید؟
اولین بار بود که شنیدم که امام زمان
آره من از اون زمان یادم مونده بود نرفتم رسته
نه منم نشدم که امام زمان نجاست آهن رو میاره نجاست آهن که هست تو روایات گفته شده با اینا. حالا من پس برگردیم به بحث خودمون به نظر میسه این تفاوت درستیه. یعنی اگر یک جایی دیدیم یه حکمی در زمان بستید امام جاری میشه در غیر زمان بستید با استناد به عدم بستید داره جاری نمیشه کاشف از اینه که این از شؤون حاکمیته.
شما خودتون این کبرا رو قبول کردید که حداقل بعض احکام به خاطر اختصاص امام زمان الان اجرا نمیشه نه به خاطر عدم بستید. همین رو بپذیرید میشه استثنایی از قاعده دیگه.
نه اون مال این امامون امام نیست. اون مرز کردم اون استثناء از این قاعده نیست. اون احکام اون یک اختصاصاتی برای حضرت ولی است. اونم حالا بعضیا گفتن معلوم نیست حالا. چون میگه حضرت میاد مثلا احکامی رو میاره که تا به حال کسی نمیدونسته. بعضی میگن یه سری احکامی هست که اینا تشریع شده بوده در زمان پیامبر ولی ابلاغ نشده. اون مال ویژه خود حضرت ولی است. تازه اونم ما نمیدونیم از چه سلخیه. ممکنه اونم از سلخ احکام حکومتی باشه. ما نمیدونیم اون چه سلخ حکمیه که.
یه اشکال اساسی به حرف فرش و استثنایی که زد معلوم به ذهنم که شما اصلاح کن اینه که اصلا کلن که هر چیزی که زمان بستید و از زمان غیر زمان بستید جدا کرد این یه دلالتی در حکم کلان قطعا داره.
بله
اونی هم که میگه مثلا امیرالمومنین یه سری کارون نکرد معلومه که آقا بستید حضرت هم محدود بود مبسوط و بیاد علل اطلاق نبود یه قیدایی داشت حضرت بازم دستش خورده بسته تر بود.
بله
یعنی کلن اینو بپذیریم که حکم یه ربطی به حکم فقه کلان داره
من.
ولی حالا مثلا خود حضرت هم یه استثناءاتی داشته یعنی مبسوط و بیاد
نه اینو ایشون بحثی نداره منطقه اون موردی که حضرت توش در واقع اعمال نظر نکرد
فقه جزئیه
آره می از مسائل فقه جزئیه مطابقا جواب دادن نه اونجا مسئله نهی از منکره
جنبه اجتماعی
به داخل جنبه اجتماعیشه بله جنبه اجتماعیشه. خب
بفرمایید اختصاصات پاسخ شما این شد که اینا از باب نداشتن بستید نیست
بله بله
استثنایی به قاعده نیست. بحث جابجا کردن مقام حضرت ابراهیم که میگن دیگه امام زمان
اون که حتما حکومتیه اون بحث حج که اصلا
نه حج جابجا ببینید که نماز رو ما الان اینجا بخونیم یا چهار قدم جلوتر مثلا بخونیم
ببین اصلا حج کلا حکومتیه خب از احکام فقه کلانه چون اجتماعیه دیگه حج که فردی نیستش که یه نفر بره خودش
باشه یه چیز جزئیه مثلا
نه باشه یه جریان داره درست میکنه یه جریان داره درست میکنه
ولی ابراهیم باشه جریان
نه جریان بالاخره جریان طواف رو داره تغییر میده تو اصلا خود نماز جماعت و اقامه نماز جماعت از
مثلا نماز رو هم مثلا از 3 رکعت بخونیدش 4 رکعت جریانی میشه نمازهای جماعت همه یه رکعت اضافه میشه ولی نمیگن این حکومتیه یعنی خودش فردیه دیگه.
نه ببینید یک کسی بیاد نماز رو از 2 رکعت بکنه 3 رکعت توی رسالش مثلا بنویسه که نماز مغرب 2 رکعت است این در مقام اجرا هر کسی برای خودش کاری میکنه دیگه
نه اجراش جماعت هم تحت تاثیر قرار
خب اگه تو نماز از اون جهت از حیث نماز جماعتش بله
خب حکومت مگه حکومتی رو در این حد
دیگه چون نماز جماعت هم تحت تاثیر قرار میگیره
تقریبا خب همه چیز روی کرد میشه دیگه همه چیز کلام است هر چیزی همین تو ایشون ظاهرا تو این قواعد نه خود تو این قواعد دهگانه به نظر میرسه که آیه عراقی بیشتر داره جدا میکنه میگه آقا برخی از دلیل ها به صورت خاص ظهور داره به دلالت مطابقی در این که یا خاص فقه کلان یا مشترکه.
نه ببینید ما عرض کردیم اون چیزی که تعریف ما از فقه کلان چی بود و حکم کلان اونی که امتثالش متوقف بر حضور جمع است امتثالش متوقف بر حضور جمع است یا تشکیل حکومت است امتثالش متوقف بر تشکیل حکومت یعنی اجرا اون حکمی که اجراش متوقف بر تشکیل حکومت یا حضور جمع است. الان خود جابجایی اون از کدام چیز آیا خود این جابجایی که یک یه اقدام خارج آیا اگه حکومت نباشه میشه این کاری کرد؟ شما یه سنگو نمیتونی تو مسجد الحرام جابجا کنی حکومت نداشته باشه که نمیتونی کنی کار فرد نیست نه حضرت بیاد این کارو میکنه
پذیرش باشه.
نه بحث اینه که الان کار کار حاکمیته
مسجد الحرام، فرض کنید که اصلا سعودی سقوط کرد، شیعیان اونجا حاکم شدن، حق دارن اونا هم دست بزنن به مقام ابراهیم یا
نه؟
باید سر
نه حق دارن یه بحثه، اینکه میتونن یا نه بحث دیگه.
دقیقاً همین آجر کارسازه، چون اگه حق داشته باشن نشون میده واقعا حکومتی بوده، چون شیعه مثلا یا اهل بیت قدرت نداشتن، مثلا بگیم حضرت علی هم انقدر دستشون باز نبوده دست نزدن.
ما اگر از روایات استفاده بکنیم که جاشی همچی جاییست و اونها تخلف کردن، حضرات مترسدن که حکومت عدل برگرده و این کارو بکنن، بله ما باید این کارو بکنیم.
بله اینجور باشه من میپذیرم.
اگر خب اگر از روایاتی همچه استفاده بکنیم، ما حتما باید در اولین فرصت اینو برگردیم سر جاش.
نه مثلا حضرت امام زمانی کارو میکنن و به نظرم نمیرسه از اختصاصات امام زمانه، چون رسول الله این کارو کردن. حالا اینطور میگن که عمر دوباره مثلا
ببین اگر این که میگیم از اختصاصات، اگر این که میگیم امام زمانی کارو میکنن، مقصود بسته یده مشابه شما داریم تو همین آوارد دیگه میخونید. اگر مقصود بسته یده،
بله.
ما باید در صورتی که ولی فقیه بسته ید داشت همین کارو بکنه، چون حکومت ولایت فقیه و بسته یده ولایت فقیه در اون بسته یده از ولی عصر دیگه باید این کارو بکنه. منتها گاهی اوقات اصل این که حضرت این کارو میکنن یه سند درستی نداره، روایت معتبر برای ما محرزیست واقعا خود حضرت این کارو بکنه. ولی هر چیزی که ما ببینیم که مثلا همجا توی روایتی داریم توی باب از کنم که توی باب خمس یا زکاته که میگه که این اذا قام القائم، وقتی حضرت قیام کرد اینجوری خواهد بود، اون دعای عرقی دارن. پس در زمان بستیت
وسط 91
91 بله نه وسط 91 نه ها این دلالت دارد برای اینکه در زمان بسته ید امام تقسیم زکات میان مستحقین به وسیله امام انجام میگیرد. خب یعنی ما واسیم تا امام زمان تشبیه این اتفاق بیفته، اگه ما حکومت شیعه تشکیل دادیم باید همین کارو بکنیم.
اینجا به نظر میرسه که همین بس حکومت و ما اگه تشکیل دادیم،
خب اون قصه هم همینه.
اون نه روایت شو بعد ببینیم
اون جابجایی مقام ابراهیم. اگه واقعا از روایت فهمیدیم که حکم شرعی اینه و اهل بیت مترسدن که امام بیان، اگر ما حکومت عد تشکیل دادیم باید همون خواسته ما محقق بکنیم. مگر اینکه کسی بگه نه اصلا این پیشبینی و پیشگویی است از طرف ائمه علیهم السلام که تا قبل از ظهور حضرت ولیعصر شیعه همچه قدرتی پیدا نمی کند که بتواند اون رو جابجا کند.
اصلا مهیا بودن بستر از اشکال اصلی من بود که یعنی گاهی وقتا قدرتش هم داری، حتی مثلا ممکنه که اون جامعه که دست خودت هم گردن گذاری کنم، ولی بستر فراهم نیست. مثلا عرض میکنم شاید تو این قضیه بگیم بالاخره ما مسلمان ها زیادن، میخوایم مسلمان ها بیان، این نماد وحدت حج نمیخوایم یه کاری بکنیم که اهل سنت مثلا پرهیز کنن از آمدن به مسجد الحرام. رضا اگه ما هم حاکم مسجد الحرام بشیم، فرض کنید عربستان بیفته کامل دست شیعه که هیچ منازعه قدرتی تو اون منطقه نداره، ولی اگر این کارو بکنه داستان میشه تو جهان اسلام. ممکنه که مثلا تو حج گذاردن مسلمین یه انشقاقی ایجاد بشه و لذا بگیم آقا الان بستر مهیا نیست، بسته یدم داریم و بسترش فراهم نیست. این باشه دیگه مقدار شاید تفاوت بکنه.
خب اونم بالاخره از شرایط اجرای حکم دیگه، اینم میگیم که بسته ید از حیث آماده بودن بستر اجرای حکمه. بسته ید معناش اینه که فقط من میتونم این کارو بکنم ولی اون جامعه جوابگو نیست. بسته ید همه اینا درش نهفته است.
باید دوستان نکته نیست. قاعده نهم رو قاعده نهم باز شباهت داره به برخی قاعده های قبلی. بحث صفحه 93 بحث تفاوت حکم
در زمان هشتم. یه دونه شما سال از این مثال هاشو میگفتی
از کنم یه بحث زکات کنم
زکات بله
شده که حضرات مثلا در مورد زکات
بله 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 درسته. اگر یه حکم به بسته ید امام مرتبط بود این معلوم میشه حکومتی، یعنی حضرات میگن ما که دستمون بسته است نمیتونیم بس برمیشه از شؤون حکومته مسائل خیلی کلانه.
تو قاعده نهم میشون میگه اگر که حکمی ظهور داشته باشه در این که در زمان یک معصوم با معصوم دیگر فرق میکند، ما از این استفاده حکومتی بودن میکنیم. چرا؟ چون حکم های الزامی خدا که بنده اسمش میذارم احکام ذاتی، اینا مصداق همون روایت مشهور حلال محمد صلی الله علیه و آله، حلال لا یوم القیامه و حرام محمد حرام لا یوم القیامه. بالاخره اینا تناسبی با موقت بودن نداره، که احکام الزامی ذاتی خدا تناسبی با این نداره که مثلا بگیم مال زمان امام جواد این احکام فقط. لذا اگر یه جایی ظهور حکم در این بود که مخصوص به یا مثلا مخصوص به یک امام یا چند امامه در زمان چند امام فرق میکنه، از اینجا نتیجه میگیریم که قاعدتاً این باید تعبیر ایشون رو من اینطور نوشتم که اختلاف در حکم در موقت بودنش ظهور دارد، و وقتی که در موقت بودن ظهور داشته باشه متوجه میشیم که جزء اون احکام همیشگی نیست و لذا باید حکومتی باشد. بعد مثالی که ایشون زده که حالا چند تا روایت هم براش آورده، بحث عملی به اسم قطع یا اقطاع. ما یه عملی داریم که حاکم میتونه از نزد خودش بخشی از زمین رو ببخشه به افرادی، یعنی بالاخره مثلا بیاد حاتم بخشی بکنه یا خاص بخشی بکنه، بگه که آقا فلان زمین مال تو، حالا فلان زمین مال تو، مال خودت، برو تو شهر کار میخوای بکن یا نه، من باب این که تو این زمین رو بگیری توش آبادش میکنی یا نه، جایزه مثلا میدیم آقای سرداری
بنیاد الان
دیگه، من مثلا فرد نه اختیار میتونه به فرد خاص، به اشخاص حقیقی
بنیاد الان دیگه، به
افراد شخص زمین میده بنیاد
الان مثلا دیگه. حالا جمهوری اسلامی هم من باب این که سیره پیغمبر رو توی زمین اجرا بکنه شاید این کار انجام بگه. به هر حال عمل اقطاع رو خب ما داشتیم که ایشون چند تا روایت میاره که نشان بده زمان پیغمبر مسلم بوده، ولی حضرت علی که میان روی کار به شدت با اقطاع مخالفت میکنن. اون روایت مشهور که میگه حتی اگر کنیزم باش ازدواج کرده باشن من پس میگیرم، ولی همین بحث اقطاع میگه عثمان هر نمیدونم بخششی که کرده اینم ذکر میکنن و هر اقطاعی که عثمان کرده من همش رو پس میگیرم، ولو مثلا چی ولو تزو به جبه الاما و و و. یا ما تو روایت مثلا داریم که به امام زمان که ظهور بکنن دیگه اقطاع بساطش کلن جمع میشه. خب اینا نشون میده که این حکم باید یک حکم موقتی باشه، باید یک حکم حکومتی باشه، چون حکم دائمی خدا تناسبی با موقت بودن نداره.
لا کلی حالا تیترش که من کاری ندارم، ولی اون پایینش که داره میگه حکمی در زمان پیامبر با یکی از امامان تفاوت داشته باشه، این بحث ثابت و متغیره، بحث احکام ثابت و احکام متغیر ماست.
همین قاعده نهم رو دارید میفرمایید؟ نه احکام ثابت و متغیر نیست. نه میخواد بگی که همین که یه امامی یه کاری انجام میده یه امام دیگری این کار انجام نمیده، این معلوم میشه که از شؤون امامه، از شؤون امامه، پس از احکام مکلف کلانه، چون گفتیم قبلا هر چیزی که از شؤون امام شد این مربوط به حاکمیت.
جو ثابت متغیر جزء استدلال آیه رو کی بود ببینید عبارت رو،
یعنی اصلا خود همین حدیث ان حلال محمد علی لا یوم القیامه
این موقتی
بودن، این اختلاف در حکم موجب همین اختلاف ها، این اختلاف در حکم موجب ظهور آن در حکومتی یا سلطانی بودن آن می شود. چرا؟ زیرا اختلاف در حکم در زمانی بودن و موقت بودن حکم ظهور دارد و حکم موقت یا زمانی با حکم سلطانی تناسب دارد. چرا؟ وگرنه احکام الزامی خدا در آنجا که از مصادیق حکم سلطانی نباشد ثابت و غیر قابل تغییرند، به استناد همون روایت حلال و محمد، و روشن است که مراد از حلال و حرام محمد در این روایت حلال و حرام تشریعی الهی است که حکم ذاتی است. حکم ذاتی همیشون گفتن
در تضاهم موقت
نه حکم سلطانی و حکومتی،
در تضاهم حکم موقت و حکومتی موقت
دعوایی که تو نماز جمعه آقا پیش اومد سر این که ولی فقیه چقدر دستش بازه و چقدر میتونه احکام رو مثلا تغییر بده، و آقا اونجا تو نماز جمعه گفت که محدود به شرع و محدود به این ثابتات دینه. امام تو حالا توبیخیه شبه توبیخی که تو نامه نوشتن گفتن که نه از کلن ولی فقیه دستش بسته نیست و همه جا انگار امام این قصه ثابت و متغیر من برام حل نشده که انگار امام قبول نداشتن، انگار که مثلا نه بستگیت داره کامل ولی فقیه هر کاری میتونه بکنه.
ببینید حالا این بیان خیلی خوبیه که با اون فرمایش امام قابل جمعه. ما احکام به دو بخش تقسیم میکنیم، احکام در واقع فردی یا احکام خرد و احکام کلان. احکام خرد اینا ثابت و غیر متغیره. این که مثلا فرض کنیم وضو اینجوریست، ولی فقیه میتواند وضو رو به عنوان حکم خرد تغییر بدهد؟ نه. هیچ وجه نمیتواند. به عنوان حکم خرد. به عنوان حکم خرد یعنی چی؟ یعنی بگه وظیفه اولیه هر مکلف اینه که مثلا اینجوری وضو، یه جور دیگه وضو بگه.
حکم ثانویش ولی ممکنه که
ها، حکم ثانویش اون از احکام خرد نیست. حکم ثانویش از احکام کلانه. حکم ثانویش
بحث حکومتی عقد شده است
که بله بله، یعنی حاکمیت میتونه حتی یک زمانی در یک برهه‌ای
حتی
وضو رو تعطیل کنه، این اشکال نداره. چرا این از حیث
طلاق بده نمیدونم
بله این از حیث اون فرمایش حضرت امام، شاید مثلا آقا شاید از حرفشون اینجور استفاده میشده که در حیث حکومتی هم محدود به بعضی از احکامه. اونجا امام فرموده نه، از حیث حکومتی محدود به هیچ چی نیست. این هم که میگه حلال و محمدن حلال و لیام و قیام از حیث فردی داره میگه، این هم منافات نداره اون حرف امام. یعنی شما نمیتونی این روایت رو نافی فرمایش امام قرار بدی. بله حکم به لحاظ حکم اولی فردی ثابته تا روز قیامت، اما خب حاکمه دیگه،
موقتاً
حاکم میتونه
بسته به شرایط
و این که الان چی اجرا بشود، الان ممکنه ولی فقط بگه مسئله حجاب اجرا نشود تا این مدتی. یعنی اجبار بر حجاب و الزام حکومتی بر حجاب رو برداره. خب این البته معناش نیست که حجاب دیگه واجب نیست به عنوان فردی، یعنی افرادی که حجاب رو رعایت نمی کنن معاقبن قطعا، ولی حکومتی که نسبت به حجاب اون سختگیری رو به خرج نداد معاقب نیست، چون حاکم اینجور صلاح دید. این در واقع اجرای حکم و الزام بر حکم تو تمام احکام، این از شؤون حکومت. مثلا در یه جایی یه امامی میبینی نسبت به این مسئله حساسیت به خرج میده، یه امامی در یه جایی میبینی شرایط مساعدی حساسیت به خرج نمیده و اون رو مثلا از اولویت میبری کنار.
در ذهنی ما
حل شد الحمدلله. اگه این درس همین خاصیت رو داشت که آقای عرفانی
رفت و برگشت های سنگین فقهی سر این کرده بود که از اساتید مشهور تابستون
من نه. خب ببینید هم این غلطه که شما بگید ولی فقیه میتواند احکام فردی رو هم با حیثیت فردیتش تغییر بدهد، اینو بگید یعنی ولی فقیه شارعه، یعنی مثل پیغمبر میتونه تشریع بکنه. نه این نیست که پیغمبر نماز را
عناوین ثانویه مشهور مثل ضرورت ببین جواب همین میشه که آقا ما یه وقت به خاطر ضرورت نیست، عناوین ثانویه تو فقه تعریف شده است، حکومتی هم
ضرورت
حکومتی هم ثانویه، یه وقت هستش ما به خاطر این عناوین میایم حکم ثابت اولیه لا تغییر رو تعطیل میکنیم، سر این کسی بحثی نداره.
چرا سر همین بحث
نه به نظر میاد که حضرت امام تو فضای مصلحت، یعنی من مصلحت دیدم حج نباشم، آقا پس فرق جای
نه اونجا نداره، همون مصلحت در سطح کلام میشه ضرورت.
استاد
امام مصلحت اگه مصلحت به سر حد ضرورت برسه توش بحثی نیست
دا. نه اصلا در سطح کلام مصلحت حتما مطابق ضرورت مساوی با ضرورت.
خب اینو بگید که دیگه مشکل حل میشه.
همینطوره
این به نظر میسه
فرمود اصلا ولذا من معتقدم در حکم کلام اصلا مستحب و مکروه ما نداریم، در سطح کلان یا وجوب یا حرمت.
شو ببینید بالاخره هر
وجوب مستحب اصلا معنی نداره، بهترین کارو بکنه حاکم اصلا معنی نداره.
چرا چون معنی نداره؟
چون این اگر مصلحت داره، مصلحت در سطح کلان میلیون ها مصلحت فردی رو
از بین میبره
یا از اون احیا میکنه. نه مصلحت اگه شو در سطح کلان، نه اگه مصلحت داره یعنی ارجح اجرای چیزیه، ارجح مثلا فرض کنید ارجح آن است که حاکم با مثلا قنا مبارزه کند، ارجح آن است. چرا؟ چون قنا موجب بی‌غیرتی می‌شود. این که این گزاره رو شما داری، این ارجح میشه وجوب. چرا؟ چون اگر این رو رعایت نکردی میلیون ها بی‌غیرتی تو کف ایجاد میشه.
همینه.
همه جا برخورد
کنیم،
همه جا گوشکوبی برخورد کنیم. نه اون جاهایی که نمیشه مساله دیگری است، اونجا ممنوعه برخورد. اون جایی که میشه اونجا لازمه برخورد.
پس یه جورایی دارید مثلا کراهت ما
نه کراهت نیست. اون جایی که میشود اجرا بشه این حکم لازمه. اونجا ولی ما تو قانون تو قانون مستحب نداریم.
پس قطعا ببین
تو قانون مستحب نداریم.
پس قطعا غنا با لواط برای شما خیلی متفاوته.
متفاوته.
همجنس‌سازی خیلی متفاوته.
یعنی یه جاهایی در یک جوامعی در یک زمانهایی که مصلحت هست و میتونه اجرا کنه قانون میگذاره. اگه نمیتونه اجرا بکنه قانون نمیگذاره. دیگه عرض کنم که مستحب و اینا دیگه معنا نداره. تو قانون ما مستحب داریم؟
منظورم اینه که طیف میشه تصویر.
نمیشه داره. اگه میشه تو قانون میشه مستحب بذاریم دیگه. تو قوانین میشد مستحبات بذاریم. بگیم این مقدار از قوانین الزامی، این مقدارش هم بهتر از مردم رعایت کنن. بهتر است یعنی چی؟ اگه باید رعایت کنن، باید رعایت کنن. اگه نمیتونه
اساسی بالادستیتون اصل قوانین مجلس پایه‌تره، نمیدونم یه سری قوانین داره که اجرا هیچ وقت نمیشه، اینا هم داره.
نه باشه، بالاخره باید قانون بذاره. اگه اجرا نمیشه قانون رو که لغوش کن. روی قانون مسئول.
یعنی منظورم اینه که اولویت بندی هم داریم تو قوانین. اینجوری
نیست که اولویت بندی معنیش نیست که مستحبه. بله تو تزاهم یه سری میتونه اجرا کنی، یه سری نمیتونه اجرا کنی. اینکه نمیتونه اجرا کنی میذاری کنار. یا از دور قانون میره بیرون. اما اینکه بهتر است یا تو قانون بگیم بهتر است مردم این کار را بکنن، این اصلا معنا نداره. قانون چون تو سطح کلان شما یا باید اجرا کنی یا اگه از بهم که نمیتونی باید مسکوت بگیری.
اصلا نظر امام در حکم حکومتی اینه که حکم حکومتی جزء احکام اولیه حساب میشه، یعنی جزء منابع شرعی حساب میشه، یعنی جزء منابعی نیست که حکم ثانویه، حکم حکومتی جزء احکام ثانویه باشه.
بله در عرصه حکومت، در سطح حکومت حکم اولیه. بله یعنی ما دو دسته حکم داریم، یک دسته احکام فرعی، یک دسته احکام حکومتی. اصلا احکام حکومتی نمیتونیم بگیم اینا ثانویه، خودش حکم اولیه، به اختیار حاکم. اجرای نماز به اختیار حاکم، تعطیل نماز به اختیار حاکم، حکم اولیش هم هست. یعنی این نیستش که حکم اولی حاکم یه چیزی باشه اگه مجبور شد یه کار دیگه بکنه. نه اصلا اینا اجراش، عدم اجراش همش به اختیار حاکم.
ببینید این فرمایش شما کلمات بالاخره تردیدی هست تو این مسئله، یعنی تو تعریف بریم که حکم ثانوی چی هست، یه تردیدهایی هست. یکی از تعاریف اینه که در حکمی ثانوی هست که تو موضوعش مثلا شرایط خاصی عقد شده باشه، مثلا حرج مثل ضرر مثل چیزایی. از جمله یکی از چیزاشو اینجوری، حالا تو حالا تعریفی که من دیدم اشتباه ممکنه شما ممکن عوض، یکی از چیزاش عقد مسئله حکومتی است که در موضوع عقد شده باشه، مرتبط با حکومت باشه، این رو هم ثانوی گرفت.
نه این غلط. به نظر ما اون که مربوط به حکومت حکم ثانوی نیست،
شاید اختلاف مبنایی باشه.
نه این اصلا این قاطی کردن احکام حکومتی و احکام فردیه. اصلا حکم کلان و حکم حکومتی یک فضای کاملا مجزایی داره از حکم فردی. اجرای احکام فردی خودش یکی از احکام حکومتی است، اجرای احکام فردی و سیاست گذاری برای اجرای احکام فردی و الزام مردم به احکام فردی یکی از احکام حکومتی. حکم اولی هم هست، به اختیار حاکم هم هست.
به مکتب فقهی هم که طرف داره چیز میکنه ممشاش هست رب داره، ولی نگاهی که میگید خیلی خوبه،
الهم
زیباست.
آقای عرفانی تایید کنه دیگه.
یه دعوایی بود که آیا ولی فقیه در دایره مباحات و منطقه الفراغ میتواند قانون گذاری بکند ولو اولی یا نه؟
نه
خب اونجا توی این بحث نیستش که توی غیر منطقه الفراغ در جایی که به عناوین ثانوی مثل ضرورت برسه میتونه دخالت کنه، تو غیر اون بحث بود. شما اومدین یه جوری درستش کنید که بین اینا جمع کنید، فرمودید که مصلحت توی امر کلام، چون مصلحت کلام میشه ذاتاً باید ضرورت توش مطرح باشه. اینجا میشه اشکالاتی کرد. تو فقه خوردم همین الان مثلا مسواک که حضرت اینو واجب نکردن، شما میدونید چند میلیون دندون در سال، تا حالا آمارشو ندارم، خراب میشه، که شاید اگر مسواک بود میلیون ها دندون در طول مثلا دهه ها، شاید ده ها میلیون دندون خراب نمیشد. و این خب کلی هزینه داره، کلی داستان داره. ما اگه بخوایم نگاه بکنیم تک تک احکام خرد رو تک تک مکلفین، یه مثلا مسائلی داره که جمع این مصلحت‌ها روی مکلف‌های خرد خودش خیلی بار داره. اگه این فرمای شما باشه باید بگیم مثلا چیزی جز ضرورت در فقه نیست و در شریعت نیست.
اتفاقا همون جمله پیغمبر شاهد بر اینه که شما درستی عرض منه. چرا؟ چون روی تضاهم اصطلاحاً حفظی وجود داره.
خود خیرتون بده.
تزاهم حفظ یعنی پیغمبر چون میبیند بین مصلحت مسواک زدن و مصلحت تسهیل تزاهمه، مصلحت تسهیل رو مقدم میکنه، حکم نمیکنه. اما به لحاظ فردی، به لحاظ فردی اینو ارشاد میکنه به مردم که آی مردم هر کدومتون میتونید، این خیلی فایده داره، من محظور دارم قانون بذارم، ولی خودتون به لحاظ فردی این مصلحت رو از دست ندید، این میشه مستحب. اگه وقت قانون بذاره خب خیلی اینجا جهنمی میشن.
در واقع اینی که میفرمایید یکی از بحث‌های فلسفه احکام میشه که مربوط به هر حکم خرد و کلانیه. ما الان میخوایم اینجا تفاوت بذاریم، بگیم کجا فقه خرد و کجا کلانه. شما میفرمایید مصلحت به صورت خاص تو فقه کلان این ویژگی رو داره که منتهی به ضرورت میشه همواره، میگم اینطور نیست. اون نکته‌ای که شما دارید بگید تفاوتی بینش در فقه خرد و کلان نیست در هر دوی اینها.
تفاوتش در این جهته که تو فقه خرد شما میتونی به تک تک افراد بگید خودتون ملتزم بشید، من قانون نمیذارم.
نمیتونی فرهنگ سازی میکنید، میگه ببین من قانون نمیذارم ولی هی تبلیغ میکنم.
خب یه قانون وقتی نذاشته حکم کلان نکردی دیگه.
خب باشه فرهنگ سازی میکنم، میخوام بگم تفاوتی از این حیث،
نه تفاوتش از این حیث که دیگه شما حکم کلان نمیتونی صادر کنی.
شرکت در انتخابات تو بعضی کشورها مثل فرانسه و استرالیا اجباری قانونن، حالا تو بعضیاش حتی جریمه هم داره، تو بعضی تو برخی کشورها تو عمده کشور شرکت در انتخابات یک امر اختیاریه. اما حکومت شما الان جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که باید شرکت کنید، میاد چیکار میکنه؟ میاد هی تبلیغات میکنه، توضیح میده به مردم، تبیین میکنه، آقا سخنرانی میکنه. اینا یعنی ابزارهای حکومت برای اینکه این کاری کنه مشارکت زیاد بشه. مگه ما باید همواره حکومتمون از ابزار قانون استفاده کنه؟ بله قبول دارم که قانون توش معنی نداره مستحب و واجب، ولی قانون یکی از ابزارهای حکومته. همونطور که حکومت ابزار قانون رو داره، ابزار فرهنگ سازی رو داره.
خب من درباره فقه حکومتی دارم، قانونش رو دارم بحث میکنم. حالا ابزار دیگه سر جاش.
مثلا فقه شما میخواهید با استفاده از فقه رفتار حاکم رو بیاید درست بکنید. آقای حاکم کجا فرهنگ سازی کجا قانون بذار، کجا
اونم خودش یه حکمی است برای حاکم که حاکم ملزم است، باز حاکم ملزم است، نمیگم مستحب، ملزم است که فرهنگ سازی کنه، چون فرنگسازی مصلحت داره. اونجا باز الزام، یعنی در حیطه حاکمیت که میاد همش الزامه، ملزمی که این کار رو انجام بدی، استحباب معنا نداره.
مثلا آقا چند سال پیش سر همین بس عربستان، حالا خود حج نبود، بس خرید از حج بود، ایشون من گفت بله شرع خوبه، بعضی ها من شنیدم بعضی از حجاج سوغاتیشون رو بیاتونه اینجوری گفتن، سوغاتیشون رو میان از همین ایران میخرن، چقدر این کار خوبیه. میتونستن اینجوری کنن، آقا قانون میذاریم بسم الله گمرک که جمهوری اسلامی، حاجی ها که دارن برمیگردن کیفشونو بگرد، ممنون هیچ از عربستان.
نه من میگم آیا این جمله، من میگم آیا این جمله، آیا این جمله آقا به مصلحت امت بود یا نبود؟
مصلحت قطعا امت
بود، مصلحت امت. پس آقا باید این رو میگفت. خب آقا نمیتونست، یعنی یه حکم نداره آقا اینجا بگه بگم بهتره، نگم هم طوری نیست،
بحث ما این
نیست، بحث ما همینه. اینجا اون چی که اون چی که حکم حاکمه و حکم کلانه تو این مثال فرهنگ سازیه.
جواب این سوال چی بود اصلا؟ سوال این بود که آیا حکومت حق دارد حکم اولی را به عنوان مصلحتی که تنوز به عناوین دیگه منتهی نشده، به ما هو مصلحت، به ما هو خلاف مصلحت، بیاد حکم اولی خدا رو تعطیل کنه یا جابجا کنه و تغییر بده؟ آیا این حق داره؟ شما اومدین اینو اینجوری درستش کردید که اصلا مصلحت تو ابعاد کلان که قرار میگیره لزوما منتهی به ضرورت میشه، اختلاف ما از اینجا داره شروع میشه، یعنی اون اشکالی که به نظر بنده میرسه.
اون هنوز من
در عقب نشین نکردم مصلحت تسهیل نگاه
بود. زمینه که اونجا تو همه موارد مثالی که شما زدید، اون حکم اجرا، تبلیغ، تبیین و امثال اینا هست، برای حاکم ضروریه، چون مصلحت برای امت هست، برای حاکم ضروریه و لازمه که این کارو بکنه. خب حالا بالاخره این یک ایده است دیگه، یه ایده است در باره این فکر بکنید، تعامل بکنید.
اینجا خیلی خوب بحث دیگه تو بحث ولایت فقیه که آقا بالاخره آیا ولی فقیه حق دارد پیش از رسیدن به ضرورت و نمیدونم ضرر و حرج و این حرفا بیاد قاعده اولی رو خودش به خاطر مصلحت سنجی هاش تغییر بده؟
میتونه ولایت فقیه میتونه حکم اولی جعل بکنه؟ آقا در کتاب آقای مثلا در کتاب ولایت فقیه آقای کربلایی، این کتاب خیلی زیباست آقا، این کتاب در مورد همین حکم ولایت فقیه تمام ابعاد ولایت فقیه رو بحث میکنه و در همون کتاب نوشته و حاکم میتونه حکم اولی جعل بکنه
حکم اولی در سطح فقه کلان بله میتونه، اما حکم اولی در سطح فقه فردی نه خیر نمیتونه. در سطح فقه فردی نه نمیتونه.
تشریع
دیگه. حکم اولی در حکم فردی میدونی یعنی چی؟ یعنی تو رساله بنویسد که امام صادق فرموده است نماز صبح دو رکعته. من میگم برای کسی که توی جزیره هم هست از هیچ حکومتی هم بره تک و تنها نماز صبح یه رکعته، من نماز صبح یه رکعت کردم، این محاله که امام هم نمیتونه این کارو بکنه، چه برسه به، چون ائمه البته این اجازه رو داشتن و اجازه تشریع داشتن ولی استفاده نمیکردن. فقیه اصلا اجازه تشریع هم در فقه فردی ندارد. کجای همچه حرفی کسی میتونه در مورد فقیه ادعا بکنه؟ بله در فقه کلان اصلا حوزه اختیارات فقیه، اونجا حکم اولی همش هم اولی، حکم ثانوی اصلا نیست، چرا میگم حکم ثانوی؟ حکم اولی اختیار اوست. وقت این انقدر دایرش گسترده است تمام احکام فردیه رو هم میگیره از حیث اجرا و از حیث حاکمیت، از حیث برنامه ریزی برای اون احکام فردیه.
شما فهمیدید در تضاهم بین مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل واجب تره، اینم همین بحثه مثلا چرا خرید بکنیم نکنیم اینا، این جزء مصلحت تسهیل حساب میشه درسته یا نه؟
خرید عزیز،
خرید حج، خرید نکردن اونا این جزء مصلحت تسهیل حساب
میشه. اونجا اگر عرض کردم اگر مصلحت حکم بکنه به اینکه جلو این کار گرفته بشه بعد قانون گذاریش، قانون بعد بزنه میگه ممنوع، کما که گاهی این کارو میکنن میگن مثلا بیش از این مقدار شما حق نداره از عربستان جنس بیارید. حتی مثلا گاهی حجم تعیین میکردن، مثلا یه ساک میدادن به زائر میگفتن ما فقط این ساکو میاریم، پس ساک دیگه اضافه باشه ما نمیاریم، ساکا هم از قبل به زوار میدادن، میگفتن هر کس مثلا یه ساک بزرگ یه ساک کوچیک هر چی سوغات میخواد تو این بعد بریزی، غیر از این ما چیزیم. ساکا هم حتی جدا میگرفتن که داره با خودش که وقتی میخواد بیاره نمیذاشه چیزی سوار اتوبوس کنه، قانون میذاشتن وقتی مصلحت حکم میکنه قانون، اینا خستن نمیتونن اینو تبدیل به قانونش بکنن. خب فقط در حد فرهنگ سازی میشود، خب جو باید فرهنگ سازی بکنن دیگه، هر چقدر که امکان داشته باشه اون مقدارش لازم میشه برای حاکمیت. من عرضم اینه.
خب قاعده انتهایی هم بگیم که تمام کرده باشیم، جاییه که حکم توش به موقت بودنش تصریح شده. ببینید یه وقت هستش ما تو قواعد قبلی اینطور داشتیم که خود حکم توش تصریح نشده بود. خواهش میکنم.
توی اون قاعده نهم اون تفاوت احکام در زمان ائمه مختلف، منظور بین صرفا ائمه که یکیشون مثلا حاکم بوده یکیشون حاکم نبوده که نیست.
نه.
بعد این توی مثلا بعضی از احکام فردی که یه حالت تدریجی داشته راجع به فضای فقه میگم، مثلا اگه برخی از دارن آقایون فقها هم نظرشون اینه که مثلا فرض کنید راجع به فلان مسئله مثلا نماز حکمی که مثلا امام هادی آخرین حکم هایی که دادن مثلا مراجع، یعنی این رایج نیست، رایج اینه که نه همه توی یه سطح هن و همه انگار مثلا یکی اونو گفتون فرقی نمی کنه، ولی برخی ظاهرن این قول رو دارن که آقا آخرین حکمی که امام مثلا از ائمه ما رسیده این مثلا میتونه بلاک باشه. میخوام عرض بکنم که توی احکام فردی هم ظاهرا ما اینو داریم که آقا مثلا امام رضا علیه السلام راجع به نماز یه مطلبی رو فرمودن که آقا امام صادق یا مولا امیرالمومنین نفرموده بودند، خب لذا بازم بلاک حاکمیتی بودن الزاما نمیتونه باشه. چه بسا اگه مثلا فرض کنیم مثلا مسئله رو میبرد روی فرض بفرمایید که جنس احکام، حالا اینا چیزایی که تو قواعد اولیه گفته بود، آقا اصلا اصل زکات یه پدیده یه که به حکومت ربط داره، اینو میشه فهمید، ولی اینکه تفاوت داره بین دو تا امام ممکنه تو حکم فردی هم باشه دیگه، یعنی در اون نماز اتفاق افتاده دیگه. حالا چرا
چی گفتن؟
نه اینی که میفرمایید مربوط باب تعارضه، باب تعارض، یعنی دو تا روایت نقل شده از دو امام.
بله.
ما نمیدونیم کدوم درسته، باب تعارضه، اونجا که نمیدونیم مرجحات باب، نه معرض بکنم، مرجحات باب تعارض چند تا مرجح است که بحث میشه، مثل شهرت، مثل موافقت کتاب، مخالفت عامه. یکی از مرجحاتی که بحث میشه ترجیح به احدثیته، یعنی اونی که جدیدتره اون مرجحه، اینو تقریبا هیچ کس از اصولی قبول نکرده.
میگم یه بخش خوبی که قبول ندارن.
چرا قبول ندارن؟ چرا قبول ندارن؟ چون میگن که ممکنه امامی که آخره تقیه‌ای گفته باشه، ممکنه امام اولی تقیه‌ای گفته. دلیل نمیشه این که آخره حتما. اونم که میگه ترجیح به احدث، نکتش اینه، میگه خب این امام آخر وظیفه شیعه رو تعیین کرده. جوابش اینه که نه، ممکنه این آخری از باب تقیه فرموده، شاید اون اولی وظیفه شیعه رو بیان کرده. با همین دیگه، شاید اون اولی وظیفه رو تعیین کرده.
تقیه زمان دو تا امام رو میشه بررسی کرد، آیا از بستر تقیه تو این حکم بوده یا نبوده دیگه. این تقیه ملاک داره، آقا فلان مسئله، مسئله حاکمیتی زمان امام صادق علیه السلام بوده یا نبوده،
اگر مسئله اگر مسئله اگر مسئله بستر تقیه توش نباشه، وقت اینجا میگیم این دوتا روایت که از دوتا امام نقل شده تعارض داره.
میگم هیچ... شما مکتب رایج دارین بعد
هیچ رجحانی بر
دوتا امام یکی هن، هر کنون هر زمانی بگن یکی، فرق نمیکنه.
خب این خواهر درست همینه. این نه. اون که میگیم احدث کسی هم کسی قائل نشده به این از بین اصولی. حالا شما یه حرفی رو که قائلی نداره شما میگید اگر کسی اینو گفت، اگر کسی اینو گفت که مثلا ترجیح به احدث ملاکه و امام اخیر باید حرف اون رو باید بگیریم، میخواید بگید خب از این چه استفاده میخواید؟
میخواید ارز بکنم که احکام فردی هم ممکنه بعضی مثلا بعضی از در واقع بخشاش مثلا تدریجی از
حلال و حرام اومده باشه. محمد بن با به مثال حلال و حرام اهل بیت
چون ولذا اینجوری نیست که الزاماً تدریجی بودن مانع فردی بودنش بشه. من جمله فقط این بود، اینجوری یه قاعده گفتم میگم این ممکنه تعویض داشته باشه.
این مطلب رو اصلا نباید رد بدید به اون بحث مرجحات.
شاید یه بحث دیگه.
شما سوالتون اینطوری بفرمایید، بگید اصلا اختلاف بین امامان تو مسائل فردی هم که بوده، که چه شما تو مسائل حکومتی مطرح میکنید، تو مسائل فردی هم گاهی در یک مسئله کاملا فردی بین یه امام و یه امام دیگه دوتا نقل متفاوت ما داریم. مگه اختلاف بین امامان فقط در حوزه مسائل حکومتیه؟
من مرجعات رو آوردم به خاطر اون بحث این که تدریجی بودنش دیده بشه، این که آخرش حکم دیگه
ای هست. نه وقت اونجا در تحلیلش، یعنی این فرمایش اشکالش رو بخوام مقدار بپزم، اینجوری میگم یه اشکال نقضی میکنی اول بعد جواب حلی میدی. من از زبان شما دارم صحبت میکنم. اشکال نقضی اینه، آقا شما گفتید هرگاه دو امام در اجرای حکم تفاوت داشتن این حکم حکومتیه. خب ما میدونیم در احکام فردی جزئی هم گاهی تفاوت هست، این اشکال نقضی. اشکال جواب حلی چیه؟ جواب حلی اینه که اصلا خیلی وقتا احکام بر اساس تدریج جعل میشه، ولی زایی که میدونیم تفاوت هست بین دو امام چون تدریج در حکمه، وقت در حکم حکومتی هم ممکنه همین باشه. پس این که میدونی تفاوت و اختلاف هست، این دلیلی برای نمیشه که این حکم حکومتیه یا حکم فردیه. پاسخ سوال حضرت عالی این است که در مسائل فردی اونچه که از ائمه نقل میشود تارتن، ما نمیدونیم واقعا امام اینجور فرموده یا نه. ما دو تا نقل متعارض داریم. محل بحث ما در اینجا دو تا نقل متعارض نیست، دو تا نقل مسلمه در اختلاف سیره دو تا امامه. این یک تفاوت. اونجا چون نمیدونیم واقعا امام صادق اینجوری فرموده یا نه و امام رضا علیه السلام اینجوری فرموده یا نه، این اختلافی هست. نمیدونیم اینا اخبار آحاد دیگه، اخبار آحاد با هم متعارضه اینه. ما کدوم رو ترجیح بدیم؟ حالا اونجا بعضی گفتن بیا اون جدیدتر رو ترجیح بده،
ائمه متأخر پالایش مثلا.
بعضی گفتن نه اصلا ترجیح به احدثی هم من. نکته دومی که برفرض که ائمه فرموده باشند، یعنی برفرض که تو اون حکم فردی مسلم باشه که امام فرموده است، این اختلافی که هست آیا با این فرمایش که اینجا گفته شد در تناقضه؟ یعنی این رد میکنه این فرمایش اینجا رو؟ ممکنه بگیم نه رد نمیکنه. چرا؟ چون اون چی که اینجا داره میگه اینه که امام نسبت به اقدام یک امام دیگر بر اساس اختیارات خودش تغییری ایجاد کند. اونی که اونجا هست حتی اگر یه امام دیگری در یه جایی خلاف امام قبلی گفته باشه، حتما بر اساس شرایط خاص تقیه و امثال ذالکه. حتما بر اساس تقیه و امثال ذالک امام دوم این مطلب رو فرموده. که اگر اینجا پذیرفتیم اون امام دوم بر اساس تقیه این کارو کرده، خواهیم گفت که این هم مثال برای همون فقه حکومتیه، یعنی حکم اولی عوض نکرده، اجرایش و بنابر مصالحی امام دوم تغییر داده. این اتفاقا معید همین فرمایش میگه، بله کاملا درسته، اون معید این میشه. یعنی اگر پذیرفتیم که امام دوم بر اساس شرایط خاص اومدن یک تغییری ایجاد کردن که این تغییر طبیعتا تغییر موقتیه، تغییر مقطعیه، این میشه مثالی برای بحث ما.
یک جای شما اینه که جز در شرایط تغییری یا مصلحت خاص امکان این که
امام دوم
بله هادی اومده باشن فرق حکم شرعی که امام صادق فرمودن تکمیل کرده باشن وجود نداره،
چون تدرج احکام، چون تدرج احکام تا پایان دوره حیات پیامبر تمام شد. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. بعدم در اون خطبه در منا در حجۃ الوداع فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، ما من شیء یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه.
این که ممکنه که در واقع بحث کلیت حکمش باشه، ممکنه به تفصیلش نرسونده باشه،
نه پس تدریج در
کل حرف ما راجع به تشریع اینه که تفصیلاتشو بیان کردن،
نه تفصیلات غیر از تدریج در احکام. تدریج در احکام معنیش اینه که یه چیزی رو مثلا اول نگفتن حرامه، بعد در
کلیش
بله، مثلا اون قصه نماز، نماز در
کلیش منظورم نبود.
خب اون که تدریج در احکام نیست، اون تبیینه، یعنی همون که پیغمبر تشریع فرموده ائمه متأخر میان خرد خرد بیانش میکنن، نگفته بودن حالا دارن بیان میکنن، اون که اشکال نداره، اون نافی این مطلب نیست. پس این اختلافات بین ائمه علیهم السلام در احکام خرد، اینها یا از مواردی است که ما اصلا احراز نمی کنیم که امام این رو فرموده، روایت خبر واحدی است که حالا معارض شده باید خواهد. اگر محرز بود که امام فرموده، این حتما باید در شرایط خاص باشه، چون ائمه کلهم نورون واحد و حرفاشون من فرقی نداره. اگه مطمئن باشیم امام فرموده و راوی هم اشتباه نکرده در نقل، حتما این فرمایش دوم امام که مخالف اولی است مال شرایط خاصه، مال شرایط تقیه است، شرایط ویژه است، مثل اینکه به علی ابن یقطین فرمود تو مثلا اینجوری وضو بگیر. این اگه باشه این اتفاقا هم حکم حکومتیه، میاد اختیارات امامه، امام یه جا به شیعهش میگه این کار انجام بده، یه جا دیگه به خاطر مساله میگه این کار انجام بده، این از احکام حکومتیه.
شاید اختلاف در موضوع باشه دیگه حکومتی نباشه، شاید اختلاف در موضوع باشه دیگه حکومتی
نباشه. یعنی اختلاف در موضوع باشه،
یعنی مثلا این راوی که مراجعه کرده این ویژگی ها رو داشته، لذا میشده موضوع برای مثلا حکم علف حضرت دیگه.
خب این اختلاف در موضوع باشه که هیچ، اختلاف در موضوع اصلا تفاوتی بین دوتا امام نیست. مثلا اون یارو اومده سوال کرده من نمازمو چجوری بخونم، فرموده 4 رکعت بخون. این یکی اومده دو امام دوم سوال کرده میگه 2 رکعت بخون. چون خب چون این مسافر و حاضره، اختلاف در حکم نیست. شما خیال میکنید اختلاف در حکم، اون امام اول حکم شخص حاضر رو گفته، امام دوم حکم شخص مسافر رو فرموده. خب
عرضم بزرگتون که خب قاعده دهم اینه که تو خود حکم تصریح شده به موقتی بودن. ببینید توی قاعده نهم میگفتش که خود حکم تصریح نشده به موقتی بودن. ما دیدیم یه معصوم اینو گفت، یه معصوم اون رو گفت، یا تو هشتمی گفتیم که دست امام چون بسته بود مثلا یه حکم دیگه ای گفت، یا مثلا توی قاعده عرضم بزرگ شما که چهارم گفتیم که مصلحت حکم بیان شده و مصلحتش زمانی و موردی، اما تو دهمی نه، تصریح میکنه که آقا این حکمی که من دارم به شما میگم حکمیه که مال این شرایط موقته. اینجا خب ظهور در حکومتی بودن داره به همون توضیحی که در قاعده نهم گذشت، یعنی چون حلال و حرام محمد صلی الله علیه و آله قیام تا قیامت جریان داره و اگر یه حکمی اعظم بزرگتون که موقت بود تناسب داره با حکومتی بودن. دو تا مثال همیشون میزنه، یه مثال بحث زنده کردن زمینه که خب احیای زمین توی فقه ما میگیم که مالکیت به دنبال خواهد داشت اگر شما زمینی رو زنده بکنید. خب ما تو روایات داریم که آقا امام زمان که بیان تمام این موارد رو لغو خواهند کرد، یعنی حتی اونایی که قبلا احیا کردن رو هم میگیرن، چه برسه به اونایی که بعدا احیا کردن و بخواد بعدا احیا بکنن. این نکته اول که خب تصریح شده که آقا این مال این زمانه، پس این حکمی که ما الان به شما، حتی تو یکی از احکام احیا اینو حضرت میگن الان اشکال نداره، الان تو احیا کنی مال خودته، ولی بدون که امام زمان قائم ما قیام ما قائم ما که قیام بکنه دیگه چیز نخواهیم داشت، از آن بزرگ شما که این مالکیت رو نخواهیم داشت. نمونه
زمان که بیان کدوم میتونم اینا دقیقاً همه رو باید تحویل بدیم؟
نه، میگه که خودش آماده کنه، ممکنه حضرت از او بگیرد.
نه خب اصلا نه، اصلا زمین واسن میگیره. کدوم زمیناست؟ همه
زمین.
کل کره زمین.
میگه اینجا میگه که من احیا ارضا من المؤمنین فهی له. هر کس زمین رو احیا کنه مال خودشه.
غیر احیا شده نداریم توی زمین، مثلا هیچ چیزی غیر از
ببینید زمین فقط توسط احیا به ملکیت در میاد. نه، تنها راه ملکیت زمین احیاه. منتها بعد طرف که مالک شد، مثلا دنیا میره، به ارث بچهش میرسه. خب این بچه که احیا نکرده، همینجوری به ارث مالک شده. بعد مثلا سندم میگیره، همینجور نستم بعدن است، میگه ما مالک این زمینیم. ممکن حتی الان، البته اینجوریست، ممکن حتی تخریبم بشه، دیگه اون ملکیت رو لغو نمیکنه. ولی بعضی فقها معتقدن بله، یا میفروشه، یا میتونه بفروشه حکومت. نه خب اینکه میفروشه حکومت، اگه طرف احیا نکنه مالک نمیشه. اون در واقع اجازه میده که بره احیا بکنه. ولی زا الان نیدید میگن تو مثلا 2 سال وقت داری، بعد از 2 سال اگه نساخته بودی پس میده
دیگه دست خودشون. میگم مثلا این زمین رو الان گاهی وقتا حتی این کارو میکنن، میگن آقا روستایی ها زمینای اطراف روستا رو میبخشن، زمین مال تو در تو 100 سال
باشه. خب تا 100 سال موقت میدن، 99 سال میگن
دیگه اصلا مالکیت میذارن. نه 99 سال هم نداره، بعضی وقتا زمین میدن، یعنی حکومت بفروشه ببخشه مثلا ملت یه مصلحت ارتا نمیگم وقتا که خب
نه، اونا به همونایی که میدن نه، شرطش احیاه، اگه احیا نکنه مالک نمیشه.
زمین غصبی اینا منظورشون
نیست. خب آقا چیز این دهمو میخواید باشه؟ آره فردا
یه مثال، فقط یه مثال بشن بس خمسه که از باب مثال حالا میخواید
فردا. حالا چون سوالات هم نگاهی بکنید، رفقا چیزی ننوشتن،
سوالات رو نوشتن ولی خب طبق قرار اولویت با کسانی بود که مطالعه کردن، اگه نرسیم که خب دیگه حالا من دیدم این سوال نوشتن آیتا
شمری برخورد نکن بابا، اینو بنده خدا ها اومدم پای کامپیوتر نشستم بذار من بخونم سوالاتتون. آقا من از طرف آقای فرشی از شما عذرخواهی میکنم، یه لحنش کمی تون بود و اینا،
من عذر میخوام که مطالعه میکنم.
نه نه شما کار بسیار خوبی،
حالا استاد درس میده
پایین امت رو حفظ امانت داشت. سلام آقای شاهنگر، نمیم چیش نظم جامعه گفت چطور کمک باید به سقوط سریع تر. آها ببینید، یه ماشینی که داره به سمت عرض کنم که در واقع سقوط حرکت میکنه، اگر همه چیش مرتب باشه و منظم باشه با سرعت بیشتری میره. اما این پنچر باشه و بالاخره موتورش خراب باشه، ممکنه یه جا گیر کنه، وایسه، اصلا نتونه راه بره. نشتن چطور نظم جامعه کف کمک میکنه به سقوط سریع تر؟
خواستیم
اشکال صحبت کنیم،
محل بحث بود
واقعا. نه مثلا وقتی جامعه خیلی منظم و مرتبه، خب با سرعت بیشتری به سمت کف حرکت میکنه.
خب بگیم که اون که فطرتشون موجب نظم و کارهای خوب و اخلاقیات انسانی و اینها شده، موجب اصلاحشون میشه در روند کلی جامعه.
اگر روند کل، حالا این که از این روایت میفهمیم اینه که روند کلی میتونه در تغییر اشخاص مؤثر باشه، نه اینکه اشخاصی که حالا به سمت کفر دارن حرکت میکنن.
شما اون برش باید دارید،
نه امام اینو میگه،
نه نه
روایت اینو میگه، لعوذبن
نکن. اینش درست بود، اون تیکهش که شما ادعا کردید که اتفاقا مثلا چون خیلی نظمم دارن بدتر هم هست برای روند تصریح. اینو شما ادعا فرمودید، اینو روایت نگفته بود. میخوام بگم این ممکنه که توش محل خطیه و بحث باشه دیگه،
چون ایدئولوژی خود حکومت مشکل داره، نه اینکه نظم چی باشه دیگه.
این که فرمودید ملاک اجتماعی و حکومتی بودن و که این که اجرایش مطابق به قواعد شما با اون نکته که آیه رجبی توی همون مقاله چیزی رو گرفته قبلی اونجا این مدعا معتمدن که احکام ثبوتن نه فقط اثباتن، مقاله بشه مواد بادی بودنه مقاله مثلا شاید دقیقه بر تقاید ثبوتی احکام به اجتماعی و حکومتی نیست. چرا؟ نه ببینید، وقتی ثبوتن مقید به اجتماعی بودن است، در مقام امتثال هم باید حکومتی و در واقع جمعی امتثال بشه. حالا اون بحث رو بعدن آی فاتحی عرض میکنیم. آی تاتاری، آیا بین حکم فقه کلان و حکم حکومتی تفاوت وجود دارد؟ اگر بله، ممکن است حکم موقت باشد و مصداق خاص داشته باشد، مثل دستور به وضوع تقیهی و علی بن یقین که در واقع که ولایی و در واقع کلان نیست. پس حکومتی بودن لزوم معنای کلان بودن نیست. ببینید، ببینید حکم کلان قبلا از که دو جوره، یا حکم نظام داریم یا حکم حکومتی. حکم نظام اون حکم کلانه در شرایط عادی، حکم حکومتی همون حکم کلانه که میاد در تزاحمات و در کسرا انکسارات تبدیل به یک حکم خاص میشه. خب حالا قصه علی ابن یقطی اینا یه حکم حکومتی است یا نه؟ از این جهت که از اختیارات حاکم است، از اختیارات حاکم است که کسی را به یک حکم خاص در شرایط اضطرار ارجاع بدهد، از این جهت بله حکم حکومتی است. اما میدونید اگر کسی خودش احساس ضرورت کرد و ضرورت شخصی او رو وادار کرد به یک رفتار طبیعی، بدون اینکه امامش بگه، اینجا این دیگه حکم حکومتی نیست. رضا علی ابن یقطی شد امامش فرمود و حاکمیت این دستور رو بهش داد، میشه حکم حکومتی.
بمون تو
دستگاه حکومتی و این کار انجام بده. این مجموعهش حکم حکومتی بود.
دستورات خاصی هم که اینه دید و احکام حکومتی میشه؟
بله. خب آقا التماس دعا داریم، میشه موفق بشید. سال هشته ببخشید. محدوده برای فردا دیگه، حالا دویست صفحه از این بحث بعدی رو، البته بخش دوم آره اینجا یه مقدار چون دقیق میشه از صفحه 103 تا بله 10 صفحه خیلی زیاده، 8 صفحه خوبه. آقای فرشی همچنین گفت 10 صفحه تا صفحه 110 ان شاء الله. حالا دوستان آماده باشن، امیدواریم که بتونیم تا 110
با توجه به مثلا دقت بس
بکنید 8 صفحه میرسیم. بله حالا این نرسیدم، حالا هفته بعد دیگه. خب التماس دعا و معیت باشین، موفق باشین. آقای فرشی خوب استیفا میکنه وقتها، یعنی پدرش آگه دو در بیره.